به خیر شنوندگان عزیز و گرامی، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. به ساعت 21:09 شب رسیدیم. برنامه دستاورد تقدیم به شما خواهد شد. دستاوردهای نظام در عرصه علوم و فنون نوین عنوان این برنامه است.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد
چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یکی از راهبردهای جدی و همیشگی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در سالهای پس از پیروزی انقلاب ایجاد فضای یأس، ناامیدی و عدم اعتماد در جامعه بوده. علارغم وجود دستاوردهای روشن، مشخص و قابل ارائه در همه بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، متأسفانه این دستاوردها به خوبی اطلاع رسانی نشد. هم در زمان حیات حضرت امام رحمت الله علیه و هم اخیراً مقام معظم رهبری در 40 سالگی انقلاب تأکید فرمودند که مدیران جمهوری اسلامی این دستاوردها رو در فرصت‌های مناسب برای مردم تبیین کنند. یکی از فرصت‌های خوب بهمن ماه و ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. در بیان دستاوردها 2 دیدگاه در جامعه وجود داره. یک دیدگاه بدبینانه است که معتقد دستاورد چندانی نداشته ایم و فضا روند طبیعی خودش رو طی کرده و متناسب با پیشرفت و توسعه جوامع بین المللی ما هم توسعه پیدا کردیم، که این نگاه بدبینانه است. یه نگاه خوشبینانه وجود داره و بسیار خوشبینانه است که مبالغ آمیز مطرح میکنه دستاوردها رو، که این مبالغ آمیز مطرح کردن هم یه سری آسیب‌ها و تبعات خاص خودش رو داره. اتفاقا در بیانات حضرت امام و فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید شده که تبلیغات منصفانه باشه، منطقی باشه و آنچه را که هست به مردم منتقل بکنیم و در تبلیغاتمون استفاده بکنیم. امروز در برنامه دستاورد در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و در حوزه علوم و فنون نوین در خدمت جناب آقای دکتر امیر علی سیف الدین اصل، رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران، و می‌خوایم ببینیم که آقای دکتر در حوزه علوم و فنون نوین و فناوری‌های نرم چه اطلاعاتی رو برای شنوندگان عزیز دارن. بنده دکتر حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، به عنوان کارشناس مجری در خدمتتون هستم و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای دکتر احمدی هدایت برنامه رو بر عهده دارن. در خدمتتون هستم آقای دکتر. ضمن معرفی خودتون یه مقدار در مورد این فناوری‌های نرم و اون علوم و فنون نوین بفرمایید و یه مقایسه‌ای داشته باشید که الان وضعیت ما با وضعیت قبل از انقلاب و سالهای گذشته چقدر تفاوت داشتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. امیدوار هستم که برنامه‌ای که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم مفید بوده باشه و بتونیم گوشه ای از زحمت‌هایی که توی این کشور در حوزه فناوری‌های نرم به صورت خاص و در حوزه فناوری‌های نوین به صورت عام کشیده میشه رو به محضر این عزیزان برسونیم. من اجازه میخوام اول از همه خود بحث فناوری های نرم اصلا چی هست و خواستگاه چی رو خدمت شما بگم. فناوری های نرم یک مقوله نسبتا جدیدی هست و به نوعی حاصل استفاده توانمندانه از علوم انسانی هست. در فناوری های نرم این فناوری های برخواسته از علوم انسانی هست که در حقیقت توی جامعه سعی میشه پیاده سازی بشه. قبلا به علوم انسانی نگاه علمی فقط داشتیم و یه تعدادی در حقیقت و این که مثلا جامعه رو چجوری بشناسیم یا روان آدم رو چجوری بشناسیم یا اقتصاد رو چجوری بشناسیم و بقیه مقوله های دیگر. الان بحثی که در حوزه فناوری های نرم هست بحث های مهندسی هست، مهندسی اجتماعی، مهندسی فرهنگی، مهندسی اقتصاد. اینها واژه هایی که من الان دارم میگم این واژه ها ما به ازای خارجی داره، یعنی دقیقاً کالچورال انجینیرینگ شما تو اینترنت جستجو بکنید هست، سوشال انجینیرینگ جستجو بکنید هست، یا اکونومیک انجینیرینگ هست و نظایر اینها. و بحث اصلیشون این هست که ما آیا میتوانیم در حقیقت یک جامعه رو جوری مهندسی بکنیم که در یک زمان کوتاه‌تری به اهداف توسعه‌ایش برسد یا نه، یا برخی خصلت‌هایی که توی یک جامعه ناگوار هست، مانع توسعه هست، آیا می‌شود در حقیقت در زمان کوتاه‌تری در حقیقت این خصلت‌هایی که رذیله هستند، ناپسند هستند، از جامعه رخت ببندند یا نه؟ از مباحث مربوط به یادگیری و مدرسه شروع میشه تا ساحت‌های مختلف، حتی بحث‌های نوآوری اجتماعی داریم که تو جامعه چجوری با نوآوری‌ها رفتار اجتماعی جامعه رو بتونیم تحت تأثیر قرار بدیم. مقوله عرض کردم مقوله نسبتاً جدیدی هست، در گذشته اقداماتی جست و گریخته توی هم جامعه خودمون هم جامعه غرب تو این زمینه انجام شده، ولی به صورت رویکردی یک مقوله‌ای هست که حدود 20 سال هست این مقوله داره در حقیقت قدم گذاشته به عرصه و هم از جهت اقتصادی فناوری‌های نرم موضوعی هست که توی جهان مورد توجه هست و هم از جهت اثرگذاری مورد توجه هست. یادم هست در 2001 یک برگه یک صفحه‌ای به دستم رسید و اون اصلا جرقه فناوری های نرم رو برای من روشن کرد و من تلاش کردم در جاهایی بتونیم اثرگذاری بکنیم. اونجا کره جنوبی گذاشته بود که در 5 تا فناوری میخواهد سرمایه گذاری کنه به نحوی که بتونه در 2020 در این 5 تا فناوری در بازار جهانی سهم مهمی رو داشته باشه. یکی از اون فناوری‌ها کالچورال تکنولوژی بود، فناوری‌های فرهنگی. حالا اونجا بحث فناوری‌های فرهنگی رو اینجوری توجه کرده بود که مباحثی مثل مدیا، مثل گیم و نظایر اینها رو به عنوان فناوری فرهنگی مطرح کرده بود. هدف گذاری کرده بود که حداقل 200,000 نفر در این حوزه شغل ایجاد بکنه و حداقل 40,000 نفر به نوعی نقش آفرین، بازیگر، اکتور داشته باشه در 2020 تا بتواند 5% سهم بازار در حقیقت فناوری های حوزه فرهنگ رو بگیره. که خب الان میبینید که این اتفاق افتاده، یعنی این همه سریال های کره‌ای و بازی های کره‌ای و انواع اینها داره میاد، کاملا دارید میبینید که این اتفاق افتاده و این فناوری ها هست. بحث اصلش هم این بود که با این کار بتونه برای اول از همه برای خودش تاریخ سازی بکنه. این فیلم هایی که بعضی از اینها رو من اگه اسم ببرم شما قشنگ میبینید که اصلا قشنگ برای خودش کره تاریخ سازی کرد تو دنیا. یعنی ما یک کشوری رو که قبلا فقط نامش رو میشناختیم الان تاریخ اون کشور هم میشناسیم، میدونیم که اصلا کره از کجا اومده، از گوگوریو اومده و بحث‌های مختلف دیگه ای. اولین در حقیقت امپراتوری که این کشور رو ایجاد کرد کی بود و امپراتوریای بعدیش هم کی بودن. اینا رو به لطف سریال هایی که در حقیقت ساخته همه دنیا فهمیدن و نه تنها ایران. و هم در کنار این کشورهای دیگه ای هم تو این عرصه اومدن اقداماتی رو کردن. مثلا ژاپن یه کاری رو در پاکستان انجام داده بود به اسم مهندسی اجتماعی. یه تعداد بحثایی وجود داره ذهنی در حقیقت و اونم اینه که یه نظریه هایی هست و اونم اینه که آیا اصلا فقر مقوله عینیست یا ذهنی. یه تعدادی معتقدن فقر مقوله عینی نیست، مقوله ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما چون فکر میکنیم فقیر هستیم در ظاهر هم فقیر میمونیم. اگر این فکر رو نکنیم فقیر نمیمونیم. به عبارت دیگه میگویند که همین بحث انرژی مثبت و انرژی منفی که الان خیلی تو رادیو تلویزیون هم در مورد صحبت میشه به همون مقوله هست. میگویند که آقا جان شما اگر در حقیقت اراده بکنید و این اراده تو ذهنتون باشه این اتفاق میفته. اونجا هم همین مهندسی رو انجام دادن و سعی کردن که در قالب مهندسی یه تعدادی از آداب و رسوم و فرهنگ در حقیقت پاکستان رو دچار در حقیقت تغییر بکنن، که نتایج این مهندسی اجتماعی رو هم توی اینترنت بزنید هست. یه خورده عقب‌تر برگردیم، همین معقوله رو میبینید توی دانشگاه شیکاگو به عنوان دانشگاهی که توی این عرصه خوب کار کرده هست. منتها اونجا یه خورده جنبه بد مهندسی در حقیقت فناوری‌های نرم رو بهش توجه کردن. اونم این بود که اینها تحت عنوان جامعه شناسی کاربردی کامل میاد مطرح میکنه که بعد از جنگ جهانی دوم و دهه 60 آمریکا با یک مقوله مواجه شد و اونم این بود که کشورهای جهان سوم جمعیتش خیلی سریع داره رشد میکنه و این میتواند بر آینده اقتصاد آمریکا خطر باشه. بعد یک کیس استادی رو کامل مطرح میکنه که چجوری نظریه پردازی کردن، چجوری در حقیقت در کشوری مثل فیلیپین اومدن گام به گام در حقیقت از هنرپیشه ها بعد از وزارتخونه های مربوطه استفاده کردن که تا نرخ رشد جمعیت رو کاهش دادن و این رو به عنوان یک کیس مطرح میکنه که ما این رو با در قالب فناوری های نرم این کار رو انجام دادیم. همین رو در حقیقت اون کیس رو به ایران وقتی تطبیق میکنید میبینید که توی ایران هم شبیه همین اتفاق افتاده. به عبارت دیگه بحث الان خانم های دقیقت ایرانی فرزند کمتر رو به عنوان یک بحث ارزشی میدونن نه یه بحث هزینه ای. فناوری نرم هنرش همینه، کاری بکنه که فرد یک مقوله رو مقوله ارزشی بداند یا نه دقیقت مقوله هزینه ای. مثال های زیادی از این رو هم میتونیم بزنیم. توی ایران هم اتفاقات خوبی افتاده که میخواید در قسمت های بعد برنامه من در خدمتتون باشم.
تشکر میکنم جناب دکتر سیف‌الدین. موضوع خیلی جالب شد برای خود من. من با یه تصور دانشکده علوم و فنون نوین خدمت جناب عالی رسیدم. یکی از دغدغه‌های خودم همین بحث فناوری‌های نرم بود. واقعا در جامعه به شدت بهش ما نیاز داریم. رشته تخصصی خودتون چی بود آقای دکتر؟
من رشته در حقیقت اون رشته آکادمیکی خوندم مهندسی صنایع هست، ولی بله. توی تز دکترا و رساله دکترا هم در حوزه نظام‌های نوآوری تکاملی کار کردم و به خاطر تکاملی کار کردن ناچارن آره رفتیم به مقوله بله. علوم انسانی و این که اصلا تکامل چیه و پیشرفت چیه و دیگه از این جاها سر در
یکی از دغدغه‌هایی که خودم من داشتم و حالا مطرح میکنم میخوام ببینم که چقدر تو این حوزه کار شده یا آیا برنامه‌ای داره این پژوهشگاه شما. امام صادق علیه السلام یک حدیث کوتاهی دارن، کوتاه که منظور یک صفحه و اندی حدیث، به عنوان جنود عقل و جهل، که اونجا میگن عقل یه سری جنود داره، 75 تا جنود عقل مطرح میکنن، 75 تا جنود جهل مطرح میکنن. میگن که انسان به تکامل میرسه، انسان به کمال میرسه اگر که بتونه جنود عقل رو بر جنود جهل غلبه بده و این فضای رذایل و فضای اخلاقی خودش رو به یک تعادلی برسونه. مثال مشخصش که من مطرح میکنم اینه، میگن که حالت افراطش میشه تحور و بیباکی، مثلا یه رذیلی اخلاقی تحور و بیباکیه. این ور هم حالت تفریطش میشه جبن و ترس، یعنی یه آدم، یه جامعه ای را، یه آدم رو در نظر بگیریم، یا ترسوه یا متحور و بیباکه، دوتاش به عنوان رذیله اخلاقی دیده میشه. عقل کی حاکم میشه؟ جنود عقل وقتی که صفت فضیلت اخلاقی شجاعت بر انسان حاکم بشه یا بر جامعه حاکم بشه. من همیشه این دغدغه‌ام بود، حالا امروز این فرصت خوبی شد که با جناب عالی در این برنامه گفتگو بحث بکنیم. برای اینها چه کار کردیم؟ اگر قراره که این به تکامل برسه، آدم به کمال برسه، اینه که اتفاقات اینجوری باید در جامعه بیفته. خب حتما استعذار دارین که حضرت امام یک کتاب مفصل قطور دارن که شرح دادن حدیث جنود عقل و جهل رو. امام صادق صرفا نام بردن، جنود عقل و جنود جهل نام بردن، فرمودن اینا رو باید به تعادل برسونی که جامعه به فلاح و رستگاری برسه. حضرت امام اومدن مفصل اینو توضیح دادن، یه برای هر کدوم از این رذایل یه بابی رو باز کردن، گفتن این رذیله چیه، چرا اینجا ایجاد میشه، چجوری ایجاد میشه، چجوری توسعه پیدا میکنه و چجوری میشه باش مبارزه کرد و تبدیل به فضیلت اخلاقیش کرد. که کتابی یه مقداری سخت هم هست، مثلا ما در دوره دکترا داشتیم اینو داشتیم بحث میکردیم در موردش، خودمون برامون خیلی سنگین و غلیظ بود. استاد به ما گفت که در جریان باشین که این کتاب رو حضرت امام در سن 20 سالگی نوشته، و بعد گفت در مقدمش که نگاه میکنین حضرت امام میگه که اینو من برای عوام نوشتم، برای خواص نه در حد من تو سن 20 سالگی و نه فرصت و وقتش هست که برای خواص نوشته، یعنی فضا اینجوریه. بالاخره سوالی که الان برای خودم مطرحه اینه که این پژوهشکده از کی تأسیس شد، مبدعش کی بود، چون کار بسیار بسیار ارزشمندیه. من فکر می‌کنم خیلی هم تو جامعه در جریان این تشکیل این پژوهشکده یا این مجموعه‌ای برای این کار نیستن. مبدعش کی بود، کی تشکیل شد، چه اتفاقاتی افتاد و الان مهمترین دستور کارهایی که شما دارین چی هست؟ این کاملا امیدبخشه. من اون مقدمه‌ای که در اول مصاحبه خدمتتون عرض کردم، همه تلاش دشمن اینه که یأس و ناامیدی در کشور ایجاد بکنه و موفق هم شده یه جایی واقعا، و ما باید متقابلا همه تلاشمون رو بکنیم که این یأس و ناامیدی تبدیل به امید و امیدواری بشه در جامعه. فکر میکنم که اگر همین مطلب رو شنوندگان عزیز متوجه بشن که یه اتفاق اینجوری در کشور داره میفته و یه دانشگاه مهم و اصلی ما دانشگاه تهران داره این کار میکنه، خودش یه روزنه امیدی برای جامعه هست. یه مقداری بیشتر اگر توضیح بدید در مورد پژوهشکده تشکر کنید.
خواهش میکنم. من اجازه بدید که در مورد خود تاریخچه فناوری نرم در ایران رو شروع بکنم بعد بگم. فناوری نرم در حقیقت توی ایران تقریبا از سال 1385 نطفهش در سازمان مدیریت بسته شد و اونجا بحثی که وجود داشت، خوشبختانه معاون فرهنگ اجتماعی اون موقع جناب آقای دکتر صادق مقدم با همین بحث توجیهاتی که این جانب و چند تا از بزرگایی که تون عرصه بودن، من به اونها توجیه کردم و این عزیزان هم حمایت کردن، آقای دکتر یه عدد خوبی رو برای وزارت ارشاد گذاشتن برای این که ما بتونیم در حوزه سینما فیلم های فاخر رو ایجاد بکنیم و بتونیم در این عرصه پیشرفت داشته باشیم. 50 میلیارد تومان اون موقع پول گذاشته شد و نتیجه این پولی که گذاشته شد تبدیل شد به فیلم هایی مثل راه دریایی ابریشم یا فیلم حضرت سلیمان و نظاری. اینها حدودا 10 تا فیلم فاخر قرار بود بسازن، قرار بود این ادامه پیدا بکنه و از اون طرف بحث بنیاد بازی های رایانه‌ای هم تو این عرصه بیاد که ما تو حوزه محتوا بتونیم اثرگذاری محتوا و اثرگذاری در حقیقت روی این که به عبارتی فاخر بودن، با عزت بودن، با حکمت بودن رو توی در حقیقت جوانهامون یواش یواش نهادینه بکنیم رو انجام بدیم. این کار اونجا شروع شد، منتها خب بنا به دلایلی دیگه ادامه پیدا نکرد. از طرف دیگه توی معاونت علمی از سال 1388 این بحث ستاد فناوری های نرم شکل گرفت. در دوره های مختلف دبیر یا رئیس این ستاد افراد مختلفی بودن تا بالاخره به شکلی که الان هست به نتیجه رسید. در تعریف فعلیش هم بحث فرهنگ سازی و فناوری های فرهنگی هم توش اومده و هم بحث فناوری های نرم، یعنی هر دوتاش توش هست. الان به حوزه فناوری فرهنگی یه خود بیشتر توجه داره تا فناوری های نرم. علتش هم اینه که فناوری های فرهنگی قابل چیز هستن، مشاهده و قابل سنجش هستن. فناوری های نرم یه خورده قابل سنجش بودنشون سخت‌تره.
تفاوت این دوتا رو یه تشریح می‌فرمایید؟
ببینید، مثال عرض میکنم خدمت شما. ما صنایع دستی داریم از گذشته، صنایع مختلفی که در حوزه طلا هست، منبت کاری و نظایر اینها، ولی یه تعداد صنایع دستی مدرن هم داریم و این صنایع دستی مدرن ایران نرفته به سمتش. مثل چی؟ مثل خودروهای دست‌ساز، بسیار گران قیمتن. میدونید که مثلا رولز رویس، بوگاتی، اینا خودروهای دست‌سازن. بیش از این که فلزش قیمت داشته باشه، قیمت به خاطر دقیقاً هنریه که توش به کار برده، چون هر خودرو با خودرو دیگه فرق داره، هر خودرو یونیکه برای خودش، کامل دست‌سازه. تعداد شرکت‌هایی که تو دنیا خودروهای دست‌ساز می‌سازن خیلی محدودن و تعداد دقیقاً خودروهای دست‌ساز دنیا هم خیلی محدوده و ایران جزو معدود کشورهایی هست که چند نفری توی ایران هم علاقه دارن به این حوزه و توی ایران چون فرصت پیدا نکردن رفتن تو خارج این کار رو کردن. مثلا یه شرکتی، یک فردی ایرانی توی انگلیس هست، خودروهایی که توی ایتالیا دست‌ساز ساخته میشه، این آقا معادل همون خودرو ازشون پول میگیره، دوباره کلن تو دوزی داخلیش رو عوض میکنه و آرم اون رو برمیداره، آرم خودش رو میذاره، ام میذاره. خب مثلا این جزء صنایع فرهنگی مدرنه، صنایع دستی مدرنه. این همین در حوزه های دیگه هم شما میتونید ببینید.
این میشه فناوری نرم،
فناوری فرهنگی.
فناوری
های جدید فرهنگی هستن که اینجوری هنر رو با صنعت میامیزه. صنعت گذشته صنعت فیروزه‌کاری بود، صنعت سفالگری بود، هنری که در گذشته هم بود، هنر اومده سفال رو با بحثای مثلا همین کاشیکاری و این حرفا آمیخته کرده، شکلای قشنگی به ما داده. صنعت امروز این صنایع مدرنند. صنایع دستی مدرن میشود همین بحثی که هنر مدرن رو بتونی بهش بیامیزی. این ستاد یکی از وظیفه‌های خودش رو این دونسته که بتواند فناوری‌هایی که صنایع دستی جدید هستن رو توی کشور گسترش بده. این صنایع دستی جدید هم بحث هنری توشون هست، پس بنابراین ما هنرمندامون که کشور ما کلن کشور هنری هست، یعنی توی دنیا دو سه تا کشور هستن که ویژگی های هنری دارن، مثلا ما و ایتالیا جزء صدرها هستیم، یعنی کشور ایران. پس یکی از بحثاش اینه که بتونه کاری بکنه که هم هنرمندا توش دخیل باشن هم صنعتگرها. مثلا اومده کارهای مختلفی اینجوری رو بکنه، بازارهای خاص صنایع دستی مدرن و نظایر اینها خیلی حیطه وسیعی داره که خب خود ستاد میتونه بیاد در این حوزه ها توسعه در حقیقت انجام بده و هاکذا بحث‌های مختلف مرکز رشد فرهنگی و نظایر اینهایی که این ستاد داره حمایت میکنه و سعی میکنه توسعه پیدا کنه. حتی توی بحث‌های فیلم‌ها و بحث‌های اینها هم رفته جلو. این یکی از حوزه هاست. پس یکی از حوزه ها این حوزه هست که به نظر میاد که میتونه یک حوزه فاخری باشه برای جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه هم توی صنعت به ناچار باید پیشرفت اتفاق بیفته مهندسی و هم از اون طرف جلوه هنریش پررنگ بشه. ما خب معمارهامون و نظایرها که زحمت های زیادی میکشن، خودتون میدونید که یه خونه معمولی رو وقتی آینه کاری میکنی قیمتش دیگه اصلا خیلی متفاوت میشه. الان این یکی از بحثا این هست که به عنوان صنعت فرهنگی باز شناخته میشه، یا یکی از بحثای فرهنگی که باز به عنوان صنعت فرهنگی بهش توجه دارن تو کشور، همون ستاد به نوعی توجه داره، اینه که بتونه توی با حمایت هایی که میکنه بتونه توی مباحث مثل فیلم های سینمایی یا مباحث اینها اثرگذاری بکنه. ببینید هر فیلمی یک بک‌گراندی داره که این فیلم در کجا در حقیقت بازی میشه، در چه آب و هوایی، در روز یا شب و در چه محیطی، یک بحثی هست که اون اکتورها و در حقیقت نقش آفرینان و بازیگران چه حرفایی به هم میزنن، تم اصلی داستان هست. خب این میتواند شما در کنار تم اصلی داستان بحثای آموزشی رو، بحثای فرهنگی رو، بحثای مهندسی رو و بحثای مختلف رو پیش ببرید. یکی از بحثایی که این ستاد تا اونجایی که من حالا دورادور خبر دارم اینه که بتونه مباحث فناوری رو توی این فیلم هامون بگنجونه، یعنی یواش یواش جلوه های فناوری ما هم پررنگ بشه. اصلا غرب و هیمنه غرب مخصوصا ایالات متحده در همین هست، توی فیلم ها اونقدر جلوه های ویژه و فناوری های بالا رو استفاده می کنن که فرد بعضی از اونها اصلا وجود نداره،
ولی
دقیقا مغلوب میشه و این اتفاق می افته. من یه مثالی اینجا بزنم. اولین بار که ایران ماهواره امید رو به فضا پرتاب کرد، این ماهواره 3 ماه تو آسمون موند دیگه، سیگنال هم فرستاد، گوگل و بقیه هم این رو نشون دادن که داره تو مدارش میچرخه، دیدن که میزان فروش محصولات ایرانی توی آلمان بیشتر شده. بر اساس همین ها پرسیده بودن چی هست، مردم به این باور رسیده بودن که کسی که میتونه ماهواره پرتاب بکنه لابد محصولات دیگرش هم با کیفیت هست، یعنی یک کاری در یک کاری دیگه اثر میذاره، ما اصلا متوجه نیستیم. این قسمتی که الان عرض کردم از جنس فناوری نرمه که ما بتوانیم، مثلا الان ما به واسطه سامسونگ و مثلا الژی اثری که بینش ما نسبت به کره کلی متفاوت شده به خاطر این محصولات. خب این میشه فناوری نرم که شما چجوری در ذهن مخاطبتون اثر بذارید و اثر مثبتی از خودتون و کشورتون یا اثر منفی از کشورهایی که با شما در تخاصم هستن بذارید. این یک جنبش هست. یک جنبهی که ما توی در حقیقت پژوهش کرده خیلی پررنگ دنبالش هستیم و با سازمان برنامه و حاکی از شورای انقلاب فرهنگی در یه جنبه های دیگه داریم کار میکنیم، بحث های مربوط به برنامه ریزی هست. ما یکی از مشکلاتی که الان داره بروز میکنه این هست که قبلا هر 10 سال یک بار آمارگیری میشد، معمولا 2-3 سال طول میکشید که نتایج استخراج بشه، بعد به در حقیقت سازمان های زیرب داده میشد که بر اساس اینها بیاید برنامه بشینید و برید جلو. ولی الان اتفاقی که افتاده، تا آمار گرفته میشه و به دستگاه زیرب میگه که خب این اطلاعات هست، وضع موجود این هست، برای این برنامه ریزی بکنید، اصلا کلی تغییرات توی کشور اتفاق افتاده و در نتیجه یا تغییرات محیطی به کشور منتقل شده. یعنی مثلا عرض میکنم مثلا چیزی به اسم کراود فاندینگ حدوداً 4-5 سال از 2011 به این سو در حقیقت نشون ما پیدا کرده، یا چیزی به اسم گیمیفیکیشن باز 7-8 سال بیشتر در حقیقت نیست توی مباحث برنامه‌ریزی در حقیقت پا به عرصه وجود گذاشته. این مباحث باعث میشه که شما عملا همیشه عقب بمونید. ما تقریبا از برنامه 3 به این سو با یک معضلی مواجه شدیم و اونم اینه که برنامه رو تا میخوای اجرا کنی کهنه شده. این خیلی داره پررنگ میشه، نه تنها کشور ما، کشورهای دیگه هم همین مشکل رو دارن. مثلا کشوری مثل فرانسه دقیقا تو گزارشاش همین رو آورده که برنامه کهنه میشه. ما برای این کار اومدیم مکانیزم هایی رو در حقیقت به سازمان برنامه پیشنهاد کردیم و براش برنامه نوشتیم، سامانه هایی رو نوشتیم. خوشبختانه هیئت دولت تو این زمینه همراهی کرد و آیین‌نامه هایی رو هم تصویب کرد که بتونه در حقیقت سرعت تشخیص تغییرات توی سازمان‌های برنامه‌ریز رو بالا ببره. یعنی ما یکی از کارهایی که توی پژوهش کردمون انجام میدیم، اولین بحثی که داریم انجام میدیم اینه که کمک بکنیم به سازمان‌های برنامه‌ریزی کشوری و استانی که سرعت تشخیص تغییرات رو سریع‌تر متوجه بشن. تو مرحله بعدی می‌خوایم تحلیل‌هایی رو بهشون اضافه بکنیم که هم این سرعت رو راحت‌تر به مردم منتقل کنن و هم خودشون بتونن سریع تحلیل بکنن. ببینید مثلا عرض می‌کنم یک سرمایه‌گذار تا می‌خواد یک جایی بیاد تا سرمایه گذاری بکنه، پیشنهادی رو داره. اولین بحثی که وجود داره، خب حداقل با 20 تا ارگان باید طرف بشه و یک جایی رو